شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش صفاریان‌پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید در یک سه‌شنبه عجیب و غریب. حالا میگم چرا. گفتم سه‌شنبه عجیب غریب. احسان مهرجو هم اینجا با ماست.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر عرض کنم به شما سیاوش جان. خوش آمدید به برنامه رادیو، به همه شنوندگان رادیو، به کسانی که احیانا دارن الان لایو ما رو مشاهده میکنند، خوش آمدید. سه‌شنبه عجیب غریب داریم.
سه‌شنبه عجیب
به خاطر ترافیک؟
نه بابا، خوابم میاد. میگم حالا چرا که چرا
خوابم میاد.
ای بابا. دیشب تا صبح نخوابیدم احسان.
تا خود صبح؟ صبح برای تو که
الان...
نه صبح برای تو که
شروع همین الان نخوابیدم من. نه چرا، یه نیم ساعتی خوابیدم. من دیروز برای فیلم برداری رفتم شیراز، تو راه برگشت پرواز ایران ایر لطف کرد من تو صف بودم که بازرسی دوربین تجهیزاتم انجام بشه. منو از لیست حذف کرد.
یعنی
کارت
چی؟
پرواز داشتم، همه چی داشتم و حذفم کرد دیگه. من مونده بودم همینطوری به ایلون سیلون در فرودگاه شیراز.
شاید فهمیده بودن رادیومی هستی، میخواستن که اونجا براشون از رادیوم میشتن.
فکر نمیکنم، گفتم صبح تو رادیوم میگم. یعنی گفتم و گفتم برو هر کاری میخوای بکنی بکن.
یه لحظه فکر کنم میخوای هواپیمایی تو آسمان رو اشاره بکنی.
امروز تولد سالگرد اصلا تاسیس ایران ایره. به ایران ایریا تبریک میگیم، با اینکه دیشب پدر منو در آوردین.
ای وای ای وای.
ما نمیدونیم به عنوان مسافر چه مطالبه‌ای داشته باشیم، قوانین و قواعد چگونه هست. اگر شما کارت پرواز گرفتید، آیا میتونه هواپیمایی یا ایرلاین بار شما رو از توی هواپیما برگردونه و شما همینطوری بمونید ساعت 10 شب 11 شب؟
چی شد آخر سر؟
هیچی، موندم تا صبح با هواپیمایی یه ایرلاین دیگه که حالا بگم نباید بگم تبلیغ ممکنه بشه با اینها. به زور قاچاقی یه جوری بلیتی گیر اومد و پاشته اومدم. ببین چه استرسی.
آخه دوربین و سپای و اینا که ممنوع نیست.
ممنوع نیستش. داشتن بازرسی میکردن، چندین پرواز تجمع کرده بود برای اینکه وارد بشه. یعنی به هر حال محدودیت وجود داره دیگه برای بازرسی مرحله آخر. نمیدونم دیگه، اینم زندگی ماست. خلاصه نخوابیدم. اگه امروز هرچی گفتم گردن ایرانی
ایره. شاید با مسعود شصتچی اشتباه گرفتن شما رو.
مرد 1040.
2040.
ولی امروز احسان یه مناسبت مهم دیگه هم هست.
دیروز رو که یادم تولد رادیو جوان بود، امروز چه مناسبتی؟
حیف افسوس که نتونستم خدمتتون باشم روز تولد رادیو جوان، ولی امروز روز مهندسه.
روز مهندس، روز
بزرگداشت
حاجی نصیرالدین
طوسی،
پنج اسفند.
تبریک به همه مهندسان.
مهندسا یه شعار معروفی دارن، یه جمله معروفی که مهندس یا راهی میابد یا راهی میسازد.
مادر... دایم بنزین تموم شد.
آره. شما دیروز نه راهی یافتید نه ساختید.
فکر چه هست که من خب
مهندس نیستید.
حالا اگر ایران ایلیا مایل بودن که جواب بدن بگن که چرا بلا سر مشتریشون اینطوری میارن، اونم در سالگرد تولد و تأسیسشون، ما تو رادیوم گوش به زنگ هستیم. ولی به شما بگم که ما تو رادیوم یه ماشین جواب داریم، بهش سوال میدیم جواب به ما میده. مثل ایران ایر نیست که جواب نده به ما. حالا بریم ماشین جواب بشنویم.
در ماشین جواب امروز ماشین حساب‌ها چگونه اختراع شدند؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسید.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم، همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
برای جوابمون برمیگردیم به خانم عاطفه شیوافر و ماشین جواب، اما تا لحظه دیگه احسان مهرجو و تازه‌ترین رویدادهای جهان علم و فناوری.
خبر رادیوم
میخوایم خبرها رو بگیم، مرور بکنیم، اما قبلش بگیم که صفحه مجازی ما رو الان اگر برید ببینید میبینید که سوال پیامکیمون هم اونجا درج شده.
بله، نشانمون هم هست @ra.radium یا رادیوم UM آخرش هست.
رادیوم همون عنصر جدول تناوبی با عدد اتمی 88.
اما سوالمون چی هست؟ اگر دارید از طریق گیرنده رادیویی یا اپلیکیشن ایران صدا صدای ما رو میشنوید، سوال این هستش که در بین همه مردم جهان که یعنی اکثرشون معتقدن که سیاره زمین کره هست، شکلش کروی مثل توپه، یه عده قلیلی معتقدن که سیاره زمین تخته. ما با اون الان کاری نداریم. شمایی که معتقدید سیاره زمین کره هست، کروی شکله، در پاسخ به این افراد چه دلایلی رو بیان میکنید؟ دلیل خود شما که پذیرفتید سیاره زمین کروی هست چیه؟ پیامک بزنید به ما بگید که به این دلایل زمین کروی هستش. 30888 شماره پیامک برنامه رادیو هست.
تو عکس دیدیم قبوله؟
نه دیگه، تو عکس ها خب ممکنه میگن خب عکسو ساختید.
خب مگه شکل جور دیگه میشه فهمید؟
آره، به صورت طبیعی با آزمایش راحت میشه متوجه شد.
با آزمایش.
آره، نه اینکه حالا خودمون بخوایم، آره میشه از به صورت شهودی متوجه شد که
مشاهداتی در
آره مشاهداتی بفهمیم که سیاره زمین کروی هست. شما پیامکمون
بفرمایید که چرا زمین کرویه.
آره، دلایلتون مثلا یه دونه، دو تا، سه تا، هر چند تا که میتونید دلیل بیارید برای این افراد که بخواید به اونا بگید نه به این دلیل و این دلیل و این دلیل مثلا سیاره زمین کروی هستش. 30881 شماره پیامک برنامه ما هست. اگرم میخواید تماس تلفنی بگیرید، شماره تلفن ما هست 22652104. بریم سراغ خبرها.
بریم
سراغ خبرها. موسیقی دیگه نمیری شاهین ولولی، یه موسیقی بذار برامون.
برای تایید کننده تایید تکلیف میکنی هر موقع دوست داشته باشه موسیقی پخش کنه. آقا اصلا هر موقع دوست داشته پخش کنه نگه دارین اون موسیقی رو نگه دارین.
خب بریم سراغ خبر اول، و اون هم این که با ارائه یک روش جدید برای پرواز در ارتفاع بسیار بالا.
روش پرواز دیگه... نگو دیگه من
آره تازه. اصلا گشتم ببینم مربوط به پرواز چی داری. پهپادها دست نیافتنی تر میشن.
یعنی چی نفهمیدم؟
یک گروهی از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا روش جدید رو ابداع کردن که در نتیجه اون میشه پهپادها و وسایل پرنده سبکی رو تولید کرد که با استفاده از نور خورشید فقط بتونن در ارتفاع خیلی زیاد و در لبه بالای جو زمین پرواز کنن. شاید خیلی ها بدونن یه عده ندونن که در ارتفاع 50 تا 80 کیلومتری از سطح زمین که بهش میگیم لایه سوم یا مزوسفر جو، جو اونقدر توی این ارتفاع رقیق میشه که هواپیماها و بالونها نمیتونن که پرواز کنن و شناور بمونن. این گروه از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا که در جمع اونها یک ایرانی هم به نام آقای محسن آزادی که مهندس مکانیک هستش هم حضور داشته، با استفاده از یه سری ورقه های نازک مایلار، ورقه های مایلار پلی استر شفافن
مثل شبیه مثلا پوست بیسکویت،
آره، ورقای مایلار خیلی شفاف، اومدن این مشکل رو حل کردن. چجوری؟ اومدن ورقای مایلار رو در ابعاد کوچیک 6 میلیمتر اینا رو بریدن، دور تا دور لبه این ورقه ها رو با نانولوله های کربونی پوشوندن، و وقتی که این ورقه ها نور لیزر بهشون تابیده میشه یا وقتی در قالب پهپاد ازشون استفاده میشه میرن بالا نور خورشید بهشون میخوره، اینا گرم میشن و در فضای، حالا اگر تو اتاق داریم آزمایش میکنیم یا اگر در جو، راحت میتونن شناور بشن و چون تو ارتفاع جو خیلی رقیقه، این گرمایی که حالا دارن ایجاد میکنن میتونه نیروی برا یا اون نیرویی که نیاز هست به اینا وارد بشه ببردشون بالا، نگهشون داره، ایجاد میشه و میتونن تو ارتفاع خیلی بالا فعالیت بکنن.
توی شب چی؟
توی شب از طریق صفحاتی که نور خورشید رو دریافت میکنه، ولی در حال حاضر فقط برای استفاده از روز داره روش کار میشه، ولی طرح بعدیش دقیقاً این هستش که صفحاتی رو بذارن که نور خورشید رو دریافت بکنه،
ذخیره کنه،
ذخیره بکنه برای زمانی که شب هستش. منتهی الان چالش اینه که یه مقدار سنگین میشه حالا خود اون پهپاد به خاطر اون صفحات خورشیدی، ولی به هر حال راه حل روزش رو پیدا کردن.
احسان مهرجو داره مرور میکنه تازه ترین خبرها در دنیای علم و فناوری.
حالا قبل از اینکه برم سراغ خبر دوم، شما تو فرودگاه موندید؟
موندم، یه چند ساعتی موندم، بعد دیگه داشتن بیرونمون میکردن دیگه، با ادب رفتم بیرون. آها. دیگه
منم یه خاطره بگم، اسم هواپیمایی رو کاری نداریم، سالهای مثلا تازه دبیرستانم تموم شده بود و تازه وارد دانشگاه شدم، فکر کنم 18-19 سالم بود، برای یک رصدی میخواستیم با چند تا از دوستان بریم به یکی از شهرها و از طرف
شهرش هم نمیتونی بگی؟
چرا، یزد میخواستیم بریم، از طرف
پنسیلوانیا.
آره، از طرف ستاد استقلال میخواستیم بریم. بعد بلیتی که بر ما تهیه کرده بودن، بلیتمون هم زده بود ساعت 16، بعد ما هم جوون بودیم که از طرف ستاد داریم میریم برای رصد، با خانواده و دوستان خداحافظی کردیم و با یه افتخاری که داریم اعزام میشیم بریم برای فلان جا، اومدیم فرودگاه. بعد ساعت 16 ما رفتیم تو صف، دقیقا پرواز یزدم بود، تو صف نوبتمون که شد بگید رسیم، گفتن که این بلیت مال الان، مال این پرواز. گفتیم آقا یزد ساعت 16 دیگه، گفت پرواز شما ساعت 4 صبح فرداست. بعد ما متوجه شدیم که کسی که بلیط سایه کرده بود 16 رو انقدر بد نوشته بود، ما 4 بد نوشته، ما 16 خونده بودیم. بعد رومون نمیشد برگردیم خونه بریم فردا بیای دیگه، هممون تا صبح، تا 4 صبح فردا موندیم توی فرودگاه، خوابیدیم روی صندلیا.
فرودگاه مهرآباد ظاهرا میشه مون.
آره، یعنی شما که تعریف داشتی میکردی، من یاد خاطره
خاطرات شما
افتادم،
حال یاد.
آره، بریم سراغ خبر بعدیمون، ببینیم خبره.
احسان، خبره،
خبر بعدیمون بگم خوب نیست، خوش نیست، ناجالبه، جالب نیست،
فیک بود دیگه،
ولی توش هم ناجالبی داره هم جالبی داره، و اون هم این که بزرگترین کوه یخی زمین متلاشی شد متاسفانه.
ای بابا، اول بعدش رو بگو.
آره، طبق جدیدترین و آخرین تصاویر ماهواره ناسا، بزرگتری کوه یخی سیاره زمین متلاشی شده و در حال فروپاشی کامل دیگه هستش. این کوه یخی آیسبرگ که یه چیزی هلوهاش 6000 کیلومتر مربع گسترش هستش، به اندازه یک شهر، طی 3 سال اخیر بزرگترین کوه یخی بوده که خب دیگه چون خورد آب شده، آخرین تصاویر نشون میده که این دیگه کلا مرخص شده و متلاشی شده، به 12 قطعه کوچیکم تقسیم شده، در قاره جنوبگان بوده و یک نگرانی ایجاد کرده بود متلاشی شدن این کوه یخی بزرگ، و اون هم این که نگران بودن محققان که در نزدیکی این جزیره، یعنی جزیره جورجیای جنوبی، این یخ بیاد نزدیک این جزیره قرار بگیره و اونجا چون مسیر تغذیه خب هزاران فوک و پنگوئن و سایر جانداران هست، بیاد که مسیر تغذیه اینها رو بخواد قطع بکنه و این
یا اختلال ایجاد بکنه
و این زیست بوم بخواد آسیب ببینه و کلا این جانداران حالا بخواد تلف بشن، که حالا کاری که انجام دادن این بود که اومدن تغییر مسیرش دادن، به روش‌های منحرفش کردن که تو این مسیر قرار نگیره و جان حداقل هزاران حیوان اون منطقه رو نجات دادن، و ربات‌هایی رو حالا ارسال کردن به اون منطقه که این کوه یخی متلاشی شده و دیگه آب شده، برن میزان شوری و حرارت و شفافیت و اقیانوس رو بررسی کنن ببینن چه اثری حالا توی اون اقلیم داره به جا میذاره.
و خبر بعد همینه، یعنی خبر بعد همینه که کوههای یخ، منابع در واقع قطبین زمین دارن از بین میرن. اینم نتیجه تغییر اقلیمه، نتیجه تمام ماجراجویی‌های انسان بر روی کره زمینه که داره اوضاع رو خراب میکنه. حتما خبر دارید که ایالات متحده بعد از در واقع اون رفتار نامتعادل ترامپ، حالا در واقع دستور دادن که دوباره برگردن به توافقنامه پاریس. توافقنامه پاریس توافقنامه برای کاهش تولید دیوکسید کربن. دو کشور بزرگ یعنی ایالات متحده آمریکا و چین دو کشوری هستند که سهم اساسی و اصلی رو در تولید دیوکسید کربن و آلودگی کردن محیط دارن و سبب گرمایش جهانی میشه. اینکه ما به گرمایش جهانی به توافقنامه های بین المللی پایبند باشیم مسئله اساسیه. ما مثل ترامپ نباید برخورد بکنیم که یک جانبه همه چیز رو بزنیم کنار. این رو دارم میگم به خاطر اینکه گهگاه شنیده میشه که چرا ایران در معاهده پاریس یا در توافقنامه پاریس مشارکت داره، نباید مشارکت بکنه، دیگران خراب کردن، دیگران برن درست بکنن. واقعیت اینه که ما کشور در حال توسعه هستیم، حالا فرق نداره نماینده مجلس هستیم یا در هر پستی هستیم، جزء عموم مردم هستیم، باید این مطالبه رو داشته باشیم که ایران هم در توافقنامه پاریس قرار بگیره و کمک بکنه مثل باقی کشورها برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای.
نکته‌ای که این وسط وجود داره، خیلی خوبه در واقع توافقنامه پاریس اشاره کردی، ولی الان یه بحث برای کشور خود ما ایران وجود داره و اونم این که طبق تعهدی که ایران داده بوده در آخرین نشستی که در پاریس بوده، اون هم این که ایران تعهد داد که مثلا 2% به فرض از میزان در واقع گازهای گلخانه‌ای که داره تولید می‌کنه کاهش بده. اما این مشروط به این بوده که ما بتونیم از در واقع کارخانه ها اون رو یا وسایل اون رو نوسازی بکنیم در شرایطی که در تحریم قرار گرفتیم و بعد از اون توافقی که حاصل شد ما تحریم های مضاعفی به اون وارد شد و تحمیل شد، نتونستیم اصلا در واقع سیستم های کارخانه خودمون رو تجهیزاتمون رو بروز بکنیم، تجهیزات جدید وارد بکنیم و با همون اصطلاحا ناوگان قدیمی داریم صنعتمون رو میچرخونیم و یه مقدار بدون تعصب باید حق بدیم که
اینکه دقیقاً حق با ماست. بله. ما باید مطالبه بکنیم ولی خودمون رو نباید از جهان جدا بکنیم، بگیم که ما یه کار دیگه میخوایم بکنیم.
مضاف بر این که یه تعدادی از کشورها مثل ایران مدعی این هستن که کشورهایی که خیلی الان دارن میگن که آقا دیگه کسی نباید گاز گلخانه‌ای تولید بکنه، اینها به ویژه کشورهای توسعه یافته خودشون برای اینکه به این توسعه یافتگی برسن کلی گاز گلخانه‌ای تولید کردن، کارخانه هاشون تا تونستن کار کردن.
نتیجهش میشه همین.
حالا ما میخوایم توسعه یافته بشیم، ما بعد دیگه اینجا هیچ کاری نکنیم.
نتیجهش میشه همین کوره یخ، نتیجهش میشه همه این بلاهایی که داره سر کشور ما میاد، خوشسالی که در ایران وجود داره. حالا اونایی که معترضن به توافقنامه هایی که به نوعی دست در دست هم قرار دادن برای نجات زمین، حالا اونا بیان جواب بدن دیگه. نمیدونم والا اگه مسیر توسعه این هست، بنده شخصا فکر کنم که برای زمین که مناسب نیست، برای ایران هم مناسب نیستش. بهتر توسعه پایدار رو دنبالش بشیم.
دقیقاً به همین صورت.
و اگر تحریم هستیم که هستیم، اگر تحریم گرفتاری برای ما ایجاد کرده، ما اینو باید به عرصه بین‌الملل برسونیم. بیایم بگیم که این تحریم ها باعث شده که ما نتونیم سهمی ادا بکنیم. ولی اگر سهمی ادا کردیم، تونستیم انجام بدیم، دیگه یه خورده به نظر من کم لطفیه راجع به زمین که بگیم به ما چه ربطی داره. سیاره زمین یه دور گرانبهاست، تنها جاییه که دست کم در حال حاضر میتونیم ردی از حیات رو درش ببینیم. رد که چرز کنم، یک اکوسیستم، یک زیست بوم، یک ساختار در واقع شگفت انگیز از خلقت که در زمین اتفاق افتاده و باید ازش نگهداری بکنیم. حالا این کره زمین که میگیم که باید ازش نگهداری بکنیم، احسان میرچو صبح از ما پرسید اول صبح که چرا فکر کنید کره است؟
دلیلتون چی هست؟
این سوال پیامکی میشه؟
بله.
نه اگر... مکعبه.
خب دلیلتون چیه دیگه؟ اگر کسی مقابل شما قرار گرفت و گفتش که زمین تخته یا اصلا هر شکل دیگه کروی نیست، شما اگر اعتقاد به کروی بودن دارید دلایلتون چیه؟ آیا صرف این که توی کتاب‌ها بهمون اینجوری گفتن پذیرفتید یا دلیلش هم میدونید؟
میخوای پیامک ها رو بخونیم؟
آره، اگر الان سوال رو شنیدید به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با 2265-2104. همکارم آقای موهین صدای شما رو ضبط میکنن. دوستی پیامک زدن، اسمشون رو ننوشتن، گفتن صبح بخیر، زمین اگر تخت باشه ما اگه به سمت شرق یا غرب سفر کنیم غیر ممکنه، پس سر جای اولمون میرسیم. و فردیس از کرج هم گفتن که رضا از فردیس کرج گفتن فردیس از کرج گفتن وقتی از نقطه حرکت کنیم در پایان مجدد به همون نقطه میرسیم، اگه مسطح باشه به نقطه شروع نمیرسیم، پس زمین کروی هستش. علی رضا ارجمند هم از تبریز پیامک زدن برامون، گفتن اگر زمین تخت باشه باید یه جایی تموم بشه و یک پرتگاه داشته باشه به ترش که میرسیم، در صورتی که همچین اینطوری نیست، همچین جایی روی زمین نیست و وقتی همینطوری حرکت بکنیم میرسیم سر جای اولمون. اینم میتونه دلیل باشه دیگه.
آره دیگه،
یعنی شما یه خط نوک بینیتون رو بگیرید همینطوری.
خب میتونه بیزی باشه.
آفرین، اینم
اگر چون تو بیزی هم همین اتفاق
آره. میفته. میتونه در واقع شکل بسته باشه، بیزی به قول شما باشه. اینم نزدیک شدیم به هر حال.
نزدیک شدیم.
آره نزدیک شدیم. خیلی یه مقدار ذهن‌ها رو متمرکز بکنید.
شما میتونید مطالب بیشتر، پست‌های جالب‌تر و جذاب‌تر رو در صفحه رادیوم در فضای مجازی جستجو بکنید. ما رو اگر می‌خواید سرچ بکنید یا جستجو بکنید، این نشانی ما هستش @ra.radium. رادیوم هم RADIUM.
سوال اونجا هم گذاشتیم، آخرین استوری که گذاشتیم
نه تنها سوالو گذاشتیم بلکه آخرین پستمون هم راجب ساحل سرخ جزیره هرمز، فوق العاده ویدیو و تصویر جذابی هم هستش که میشه از جزیره زیبای هرمز ببینیم. خیلی شگفت انگیز،
خیلی شگفت انگیز هستش،
خیلی شگفت انگیز.
صفحه برنامه رو حتما دنبال بکنید.
اخبارتون تموم شد؟
اخبار تموم شد. امروز میخوایم به پاندای شگفت انگیز بپردازیم.
بله.
تا دقایقی دیگه. بله. این موجودات بسیار جذاب و
چرا جذاب میگیم بهشون؟
خیلی دوست داشتنی، قیافه شون خیلی گوگولیه.
گوگولیه، ولی میدونی یکی از خشن ترین ها هستن؟
جدی؟
باور کن. و میدونی در حال انقراضم هستن؟
اینو آره، متاسفانه روزهای گذشته که مطالعه
میکنم. حالا خانم مهتاب دمیرچی باید به ما ملحق بشن تا برای ما توضیح بدن که داستان از چه قرار هستش، ولی قبل از اون بریم ماشین جواب رو بشنویم و یه نگاهی هم بیاندازیم به تقویم علممون.
حتما.
امروز روزیه که به نام ابوریحان بیرونی نامگذاری شده، روز مهندس. ماشین جواب رو بشنویم.
ماشین حساب ها چگونه اختراع شدن؟ همه ما هر روز به نوعی با ماشین حساب سر و کار داریم، چه برای تحصیل، چه کسب و کار و چه کارها و محاسبات روزمره ایمان از ماشین حساب استفاده می کنیم. این ابزار محاسبه در بیشتر وسایل دیجیتالی در دسترس هستند، موبایل، کامپیوتر، تبلت و غیره. همه این ابزارها رو دارو هستند. اگر بخوایم بدونیم که ماشین حسابا چطوری اختراع شدن، باید گریزی بزنیم به تاریخ پیدایش انسان روی زمین. انسان‌ها در ابتدا برای شمارش از انگشتان دستشون استفاده می‌کردن، سپس از چوب خط و همچنین کیسه و سنگریزه برای شمارش استفاده می‌کردن. به عنوان مثال، زمانی که هنوز اعداد به وجود نیامده بودند، انسان‌ها برای شمارش دام‌هایشان از سنگ و کیسه استفاده می‌کردن، به این صورت که به ازای هر دام یک سنگ در نظر می‌گرفتن و برای شمارش هر دام یک سنگ را به داخل کیسه می‌انداختن و شمارش‌های اولیه به این صورت به وجود آمدند و به مرور زمان توسط مخترعان در سرتاسر جهان پیشرفته تر شدن تا به ابزارهای دیجیتالی و هوشمند امروزی رسیدن. از سنگ و چوب و خط شروع شد و امروز ماشین حساب‌هایی وجود دارند که معادلات پیچیده را به سادگی حل می‌کنند. در قرن 17 میلادی اولین دستگاه شمارش اختراع شد. نام اولین مخترع و ایده پرداز آقای بیلز پاسکال از کشور فرانسه بود. او ماشین حسابی را اختراع کرد به وسیله چرخ‌دنده‌ها کار محاسبه را انجام می‌داد. اما این اختراع با وجود اینکه اولین جرقه محسوب می‌شد، کاستی‌های زیادی داشت و فقط کار جمع و برعکس را انجام می‌داد. اینکه 30 سال از این اختراع سپری شد. یک ریاضیدان آلمانی نفر بعدی بود که در پیشرفت دستگاه شمارش قدم برداشت. آقای لایبنیتس با پیشرفت تر کردن اختراع پاسکال ماشین حسابی اختراع کرد که عمل تقسیم و ضرب رو نیز انجام میداد. اختراع این ریاضیدان آلمانی جذر رو هم محاسبه میکرد، اما این پیشرفت فقط برای تاجران و کسانی که نیاز ضروری به محاسبات داشتن مفید بود و کم کم به فراموشی سپرده شد. حدود 200 سال بعد از پاسکال فرانسوی و لایبنیتس آلمانی، این بار یک ریاضیدان انگلیسی روی پیشرفت دستگاه شمارش کار کرد. آقای چارلز بابیج یک ماشین حساب خودکار رو اختراع کرد که به وسیله کارت‌های سوراخ شده اطلاعات آماری رو میپذیرفت. کمی بعد دانشمند جوانی به نام هیلریت این اختراع رو پیشرفته‌تر کرد و بنیانگذار IBM شد. و در آخر نیز شرکت IBM اولین ماشین حساب مدرن و امروزی رو در سال 1954 معرفی کرد. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیوم. صبح بخیر.
ra.radiom شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم را دنبال کنید. ra.radiom.
صبح بخیر خانم آقایان. دقت کردید که دقت احسان مهرجو امروز خیلی پایینه، با اینکه بخش تقویم علم و تاریخ علم زیر دست اصلا آقای مهرجو در این برنامه تقدیم حضور شما میشه، پرورونده میشه. بله. زیر دست ایشون. من گفتم روز ابوریحان بیرونیه.
نه، خواجه نصیرالدین
خواجه نصیرالدین طوسی. دوست عزیز، چرا تذکر به من ندادی؟
وارد بحث شما نشم و به جای خودش به بحث تقویم علم که رسیدیم اونجا اصلاح کنم.
خب الان وقت میشه.
میگن همون لحظه کسی اگر خطایی میکنه، اشتباهی میکنه،
نگید
بروش نگید تو ذوقش نزنید.
آخه
ممکن که اعتماد به نفسش بیاد پایین.
آره.
من الان اینجا میگم که
همینه که
روز در واقع خواجه نصیرالدین طوسی هست،
روز بزرگداشت منظور
بزرگداشت ایشون هست. خیلی دانشمند بوده واقعا،
اصلا یه چیز
واقعا وجوبی بوده، همه فن حریف بوده.
مگه خواجه نصیر منجم نبوده؟ چرا میگن مهندس؟ یه خورده تصاحب عجیبی نیست؟
ببینید منجم که در واقع خیلی بودن اون موقع، چون نجوم اون دوره علم هیئت بوده دیگه.
ولی دیگه ما میدونیم خواجه نصیر اصلا رصدخانه مراغب و داستانایی که داشته اصلا سند نجوم به نام خواجه نصیر خورده. دقیقا. که اصلا روز مهندس تعیین کرده با نام خواجه نصیر طوسی.
اختراعات زیادی هم ظاهرا داشته، یعنی راه حل‌های فناورانه در زمان خودش برای مشکلات اون موقع زیاد داشته، به ویژه در حوزه معماری راه حل زیاد داشته. اما امروز که در واقع 23 فوریه هست، سال 1954 در همچین روزی اولین تلقیح جمعی کودکان علیه واکسن علیه فلج اطفال در واقع صورت میگیره با واکسن سالک که در پنسیلوانیا در واقع شروعش آغاز میشه و واکسن رو شروع میکنن به سایر دست جمعی به کودکان میزنن و آغازگر ریشه‌کن شدن فلج اطفال در جهان میشه و بعد توی کشورهای دیگه هم این اتفاق رخ میده و همچنین کشور خودمون. و برای خیلی ها شاید عجیب باشه که ما فقط 60-70 سال هستش که تونستیم فلج اطفال رو آغاز کنیم به ریشه‌کن کردنش و بخوایم جون بچه ها رو نجاتش بدیم.
احسان، گفتی که پس این سالروز یکی از مهمترین اتفاقاتیه که بشر برای ایجاد سلامت عمومی،
بله، با واکسن
فلج اطفال همه ما منتظر هستیم برای واکسیناسیون عمومی در فازهای بعدی. میدونید که واکسیناسیون کادر درمان آغاز شده. راجب شهاب حسینی خیلی بحث شد، راجب اینکه چرا واکسن زده توی فضای مجازی. خب واقعیت اینه که خب یه نفر موقعیت اینو پیدا کرده که واکسن بزنه، چه اشکالی داره؟ یعنی چرا چرا انقدر ما ایراد میگیریم از هر چیزی. یک مسئله شخصی اولا که در کجای دنیا رفته، امکانش براش پیش اومده، رفته زده
و چیز مهمتر از سلامت خود انسان.
الان توی دبی خیلی از ایرانیانی که اونجا کار میکنن، از جمله چند تا از دوستای من